بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به تناسب بحث اخلاقی رفتیم به سراغ اهداف قیام امام حسین به تناسب ایام. مراسم عزاداری به حمد الله هر سال به خوبی انجام می شود و اسباب خیر و برکت برای همگان است، اما آنچه کمتر انجام می شود آشنایی به اهداف این قیام مبارک. تا به حال سه هدف از این اهداف رو برشمرده ایم به استناد کلمات خود امام حسین سلام الله علیه. و اما هدف چهارم، حمایت از حق و مبارزه با باطل است. هنگامی که امام با سپاه خود روبرو گشت و معلوم شد کوفیان بیعت را شکسته اند، خطبه ای خواند و اعلام آمادگی برای شهادت کرد، اما هدف مقدسش رو امام این چنین بیان فرمود. فرمود: یاران من، اصحاب من، الا ترون ان الحق لا یقمل به و ان الباطل لا یتناها عنه لیرغب المؤمن فی لقائه ربهی حقا. یاران من، اصحاب من، نمی بینید که حق فراموش شده و باطل صحنه جامعه مسلمین رو گرفته؟ در چنین شرایطی مؤمن باید آماده شهادت و فداکاری بشود برای بازگشت حق و اماته باطل. داستان حق و باطل که امام حسین علیه السلام در اینجا به آن اشاره می کند، یه داستان پردامنه است که در قرآن مجید بسیار گسترده است. کلمه حق و کلمه باطل در آیات قرآن زیاد تکرار شده در داستانهای مختلف، ولی در این بیان فشرده من میخوام یه تعریفی از حق و باطل داشته باشیم، بعد ببینیم حق چه بود و باطل چه بود در زمان امام حسین و چرا اون حضرت قیام کرد. بهترین تعریفی که برای حق و باطل است همون مثالی است که در آیه 17 سوره رعد آمده: انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الحق والباطل. قرآن مجید با این مثال تعریف بسیار جامع و جالبی از حق و باطل کرده. می فرماید قطره‌های زلال باران از آسمان نازل می شود، این قطره های کوچک دست به دست هم میدهند، یه جویباری میشه. جویبارها دست به دست هم میدهند، یه نهر میشه. نهرها به هم میپیوندند، یه سیلاب میشه. سیلاب از کوه سرازیر میشه. سالت عودیتون به قدرها، هر دره ای به اندازه خودش از آب باران میگیرد، که تفسیر این آیه مفصله، فقط اشاره ای من دارم، و اینها به هم میپیوندن. فحتمل السیل زبدن رابیا، سیلاب حرکت میکنند و کفهایی بالای این آب جوش و خروش دارد. اینا میان وارد جلگه ها و زمین های صاف میشن، یواش یواش اون جوش و خروش فرو می نشینند، کف ها از بین می روند، آب زلال میشه صاف. اون چه مفید است، مایه حیات است، باعث رویش و نمو نبات است، اون چه مفید است میماند و اون چه زیان دارد بیهوده است از بین میرود. ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. قرآن میگه کذالک یضرب الله الحق والباطل. حق اون آبه، آب مفید، آبی که مایه حیات است، آبی که قسمت عمده وجود انسان رهین آنه، آبی که انسان در برابر کمبودش بسیار طاقتش کم است، آبی که هر کجا باشد آبادی است. هذا هو الحق. و اما باطل، اون کفهای توخالی پرسر صدای آلوده کثیف، این تعریف حق و باطل. حق آن است که مفیده، مایه حیاته، مایه آبادیه. باطل آن است که توخالیه، آلوده است، کثیفه، بیفایده است، بیثمره. دیگه تعریفی از این زیباتر و گویاتر برای حق و باطل نمیشه. قرآن واقعا مثالهاش هم معجزه است. یک کتاب رو در یه آیه بیان فرموده. میریم سراغ آیات دیگر قرآن خیلی فشرده. ببینیم مهمترین حق در عالم هستی چیست. قرآن مجید در سوره حج آیه 62 میگه ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونهی هو الباطل. در آیه قبل از این که آیه 61 باشه، درباره یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، تدبیر جهان هستی خداوند سخن میگه. بعد از آنی که تدبیر جهان هستی بیان کرد، میگه ذالک بان الله هو الحق. حق مطلق خداست. و انما یدعون من دونهی هو الباطل. آنچرا غیر خدا اینها میخوانند بت‌ها، و به یه معنا تمام جهان باطل، حق خداست. ولی هر موجودی هر اندازه به خدا ارتباط داشته باشه، به همون اندازه کسب حقانیت میکنه. پیغمبران حقند، فرستاده خدایند. قرآن حق است، کلام خداست. اولیاء خدا حقند، چون به سوی خدا حرکت می کنند. حکومت صحیح حق است، چون سمت و سویش خداست. اما دزدها و ظالمها و ستمگرها و کلاه بردارها باطلن، چون به سوی خدا نیستن. به هر اندازه ما رابطه با خدا داشته باشیم حقیم، حق مطلق اوست و غیر از او باطل. قرآن در سوره اسراء آیه 81 میگه قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. شنیده ایم هنگامی که پیغمبر اکرم بعد از فتح مکه وارد مکه شد، 360 بود معبود 360 قبیله در اطراف خانه خدا و خانه کعبه بود، با چوب دستی که داشت اینا رو میانداخت یک یک زمین، میفرمود قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. توحید حق است آمد، شرک باطل است رفت. خب برگردم بعد از این تعریفی که برای حق و باطل و یه اشارهی کردم به مبدأ حق در عالم هستی و موجودات دیگر چه رقم کسب حقانیت میکنن، برگردم به داستان کربلا. امام حسین میفرماید الا ترون ان الحق لا یؤمن به، حق فراموش شده در حکومت بنی امیه، و ان الباطل لا یتناهى عن، مردم از باطل بیزاری ندارن، آلودن. چه حقهایی فراموش شد، چه باطلهایی سر و کار آمد، زیاد فهرستش، من سه نمونهش رو عرض میکنم. یکی از نمونه ها در حکومت بنی امیه این بود که معاویه دستور میداد یه عده غارتگر مخفیانه برخیزند و بیان به حدود عراق یه عده ای رو ترور کنند، اموالی رو غارت کنند. هدفش هم از این ترور و غارت این بود که مردم عراق رو متزلزل کنه، بگه در حکومت علی ابن ابی طالب امنیت نیست. باطل دیگر این بود که با اموال بیت المال افراد آلوده رو میخرید. همه تواریخ نوشتن، شیعه و سنی ندارد، نوشتن اموال هنگفت میداد برای اینکه اصحاب و یاران علی علیه السلام، اونهایی که دارای روح متزلزلی بودند و علاقه به مادیات داشتند، به هر قیمتی شده اینها رو بخره. آیا اموال بیت المال برای خریدن افراد مزدور است؟ این حق است؟ جز باطل چی میتونه باشه؟ باطل دیگر در حکومت او عنوان کردن پیراهن عثمانه برای ایجاد جنگ و خونریزی. اگر این پیراهن عثمان عنوان کردن و مردم رو تحریک کردن نبود، جنگ صفین نبود، صد هزار نفر در این جنگ کشته نمی شد. و از عجایب تاریخ، از عجایب تاریخ این از وقتی معاویه مسلط بر عراق بعد از شهادت امیر مؤمنان و صلح با امام مجتبی شد، ابدا درباره قاتلان عثمان حرف نزد. تو تمام ادعاد این بود که برای انتقام خون عثمان و قصاص قاتلان این بساط را انداختی، مسلط بر اوضاع شد، یک کلمه در باره قاتلان صحبت نکرد. خب این نشانه های باطل دیگه. و باطل دیگر این از حکومت اسلامی رو آمد به دست شخصی مثل یزید سپرد، مردی فاسد، فاجر، قاتل نفس محرمه، شرابخوار، قمارباز، یه مرد آلوده ای که همه نوشتن در تواریخ آلوده بود. اینا خلیفت المسلمین و جانشین پیغمبر کرد و امثال اینا. امام حسین میگه الا ترو ان الحق لا یعمل به، حق فراموش شده، باطلم تمام جهان اسلام گرفته، من قیام کردم برای حمایت از حق ولو در این راه شربت شهادت بنوشم. عزیزان عزاداری ها خوب باشه، خوب باید باشه، سال به سال بهتر، اما اگر ندونیم چرا امام حسین قیام کرد و در اون مسیر گام بر نداریم، مشکل داریم. من چند اندازه طرفدار حق هستم، اگر برادرم با یه بیگانه در دعوایی داشته باشه، بیگانه صاحب حق برادرم نیست، چند اندازه حاضرم برادرم رو رها کنم و اون بیگانه که حق دارد اونو ترجیح بدم. قاضی هستم، پیشنهاد رشوه کلانی به من میکنن، تا چند حاضرم حق و حق دار بدم ولو هیچ چیز به من نده. اموالی از پدرم به ارث رسیده، من به سر بزرگترم به اصطلاح، تا چه اندازه حاضرم این اموال پدر رو دقیقا تقسیم بکنم؟ مال صغیر، مال خواهران، مال همه، چه اندازه حاضرم؟ مال اون مرحوم که وصیت کرده و ثلث، چقدر نام این روزا به ما میرسه تو استفتاءات که میخوان این ثلث پدر به یه نحوی بمالند و محوش کنند. آقا این کار بکنیم چطوره؟ میخوام سلس پدر بذاریم تو بانک، از درآمدش خرج کنیم، بعد سلس مال ما. چند اندازه طرفدار حقیم، چند اندازه مخالف باطلیم، هر اندازه طرفدار حقیم در مسیر امام حسینی، هر اندازه با حق فاصله داریم در مسیر یزید و یزیدیان هستیم. امیدوارم انشاءالله با آشنایی به اهداف امام حسین بتوانیم ولایتمون رو نسبت به آن حضرت روز به روز قوی تر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.